الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونظام فضله وامتنانه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجعل لنا ولشيعتنا منزلا كريما، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك. ما در این ایام عاشورا بایستی حتما پیام‌های نهضت و قیام امام حسین رو بگیریم و اینها در زندگی اجرایی کنیم و به کار ببندیم. اساسا هدف از تشکیل این مجالس و محافل هم همین است. درست است عزاداری امام حسین سلام الله علیه، بکا بر اون حضرت، ابکا، گریوندن، تباکی، همه اینها ثواب داره. حتی از روایات استفاده می شود کسی که یک شعر برای امام حسین بگوید یا بخواند. روز اول جلسه هم به این مسئله اشاره کرد. همه اینها محفوظه. به هر حال امام حسین یکی از 5 نفر اصحاب کساست و واسطه در فیض رب العالمین است. حجت خدا، سفینت النجات، مصباح هدایت، همه اینها به جای خود. اما ما باید الهام هم بگیریم، پیام‌های عاشورا رو بگیریم، اینها رو به کار ببندیم و اجرایی کنیم. و پیام‌هایی که در عاشورا هست اینها کم نیست. یکی از اونها رو من عرض میکنم امروز. یکی از پیام‌هایی که عاشورای امام حسین و اساساً ماجرای امام حسین از بدو حرکت تا شهادت و بعد از اون اسارت به ما میدهد این که شخص مؤمن بایستی حافظ اسرار باشه. حالا این حافظ اسرار بودن از کجای نهضت امام حسین سلام الله علیه استفاده می شود؟ ما این امر رو در روایات خودمون هم می بینیم آمده. من نمی دونم، من در ذهنم نیست این حدیث شریفی که حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن این حدیث ینبغی ان یکتب بالذهب، سزاوار است این حدیث با طلا نوشته شود، اینقدر ارزش داره. یعنی این حدیث رو بایستی نوشت و در مرآ و منظر قرار داد که ببینن مردم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن نفس المحمومه لظلمنا تسبیح، نفس المحمومه لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده. نفس کسی که محموم است برای ما، اون اندوهش برای ماست نفسی که می کشد ثواب تسبیح رو به او می دهد. و همه لنا عباده، خود اون اندوه نفس ثواب تسبیح، اون اندوه برای ما عبادت. اندوهی که برای ما داره، غمناک است برای ما، خود این عبادت. لذا عزاداری امام حسین سلام الله علیه از افضل قربات. این دو جمله، این جمله سوم رو عنایت بفرمایید. فرمودن و کتمان و امرنا جهادون فی سبیل الله. کتمان امر ما، امر ما رو مخفی کردن، اونجایی که بایستی امر حفظ شود، ابراز نشود، گفته نشود، یک جاهایی یک چیزهایی بایستی محفوظ بمانه، ابراز نشود. این که جابر بن یزید جوفی آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه در همون روزهای ابتدای به اصطلاح زمان شروع امامت حضرت باقر علیه السلام بود، بعد از شهادت امام سجاد، و با جابر هم یک جوانی بود. حضرت دیدم که این جوان استعداد یادگیری و پذیرش درش هست، علومی رو بهش آموختن، در ترجمه جابر هست. بعد بهش فرمودن این علومی که من به تو می آموزم الان حق نداری اینها رو اظهار بکنی، اگر تا این حکومت مروانی ها سر کار هستن این علوم رو اظهار کردی، علیک لعنتی و لعنت آبا. خیلی عجیب، کتمان امر، امر اهل بیت اونقدر مهمه که افشاش حضرت یه کسی که از خودشونه، شیعه است، اما اگر این رو افشا بکند در جایی که قرار است کتمان بشود این امر، علیک لعنتی و لعنت آبای. لذا جابر خودش میگفت علمنی ابو جعفر 70,000 حدیث او 90,000 حدیث، یه نسخه 90 هم داره، لم احدث بها احد. اینها رو من برای کسی نگفتم، اجازه نداشته این اسرار رو بیان بکند و فاش بکند. بنابراین حفظ اسرار، هم روایت رو ملاحظه می فرماید که روایت می فرماید و کتمان امرنا جهادون فی سبیل الله. این تنزیله، یعنی کتمان امر اهل بیت در حد جهاد در راه خداست. جهاد چقدر ثواب داره؟ کتمان امر ائمه علیهم صلوات الله، اونجایی که وظیفه کتمان است این جهاد در راه خداست. خب این اصل مسئله و به اصطلاح کبرای قضیه. و اما تطبیقش با جریان کربلا که از کجا استفاده میشه تو جریان عاشورای امام حسین و نهضت امام حسین، کتمان مسئله است. امام حسین سلام الله علیه یا از بین راه و یا از کربلا. این که من با تردید عرض میکنم چون این تردید در خود تاریخ وجود داره، یا بین راه و یا از کربلا، یک نامه رو با اسم برای یک عده‌ای نوشتن. این کسانی که می‌دانستن این افرادی نیستن با پول تطمیع بشن یا با ترسوندن و ارعاب اینها عقب نشینی بکنن، نه، افراد اینها پا بر جایی هستند، افراد قویی هستند. شاید از جمله اونها، شاید من عرض میکنم، سلیمان ابن سرد خزاعی است، مسیب ابن نجیب است، عبدالله ابن واله، اینا از اصحاب خوب امیرالمؤمنین هستند. و اینها همون کسانی هستند که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه خودشون را دیگه حاضر نشدن تو دنیا بمانن. هرچی هم برخی افراد اینها رو گفتن نه، آمدن و با مروانی ها جنگ کردن به خاطر عبید الله بن زیاد و در عین الورده اینها به شهادت رسیدن. همشون سلیمان بن سرد وقتی داشت سقوط میکرد از عصر مجروح شده بود داشت میفتاد، این جمله ای که امیرالمومنین لحظه ضربت خوردن فرمودن همین جمله رو ایشون گفت. امیرالمومنین لحظه ای که ضربت خوردن فرمودن فزت و رب الکعبه. سلیمان بن سرد خزاعی هم وقتی داشت سقوط میکرد از روی عصر و شهید میشد گفت فزت و رب الکعبه. اینا یه آدم های این چنینی بودن، اهل ولایت بودن. یک نامه رو امام حسین سلام الله علیه تنظیم کردن و نوشتن به این کسانی که در تاریخ دارد، کسانی که می دانستن اینها اهل وفا هستن، اهل صفا هستن. اینها کسانی نیستن که هر روز به اصطلاح یک طرف باشن، گاهی این طرف و گاهی اون طرف. نامه رو نوشتن و دادن به یک آقای به نام قیس بن مسهر سیدابی. این قیس بن مسهر کجا بوده؟ قیس بن مسهر اهل کوفه است و نامه های مردم کوفه رو آورده بود خدمت امام حسین در مکه و خدمت امام حسین مونده بود که همراه حضرت، تنها نامه نیاورده بود، مونده بود همراه حضرت که بیاد کربلا و در رکاب امام علیه السلام بماند تا به شهادت برسه. امام حسین سلام الله علیه نامه رو دادن به ایشون، فرمودن این نامه رو ببر و به این افراد برسان. ایشون نامه رو برداشت آورد رسید به قادسیه. عبید الله بن زیاد تمام اطراف کوفه رو نیروی نظامی چیده بود. امام حسین سلام الله علیه از هر کسی سوال میکرد چه خبر است، میگفتن اینطوری بهتون عرض کنیم، لا یدخل احد ولا یخرج از کوفه منها احد، نه کسی میتونه داخل بشه و نه کسی میتونه خارج بشه. همه رو بازبینی میکنن، همه رو خوب تفتیش میکنن، بعد اجازه میدن خارج بشه یا داخل بشه. ایشون رسید به قادسیه توسط حسین ابن تمیم یا حسین ابن نمیر ایشون رو گرفت. ایشون گرفته شد توسط یکی از فرمانده های نظامی عبید الله ابن زیاد. ایشون رو دستگیر کردند و ایشون گفت که به ایشون گفتن که خب شما کجا میخوایی بری، چکار میخوایی بکنی؟ اومدن تفتیشش بکنن بدنش رو. اون نامه ای که از امام حسین سلام الله علیه همراه شد خب تو تفتیش دست این پیدا میکرد و اگر این نامه به دست افرادی که عمال عبید الله ابن زیاد بودن میافتاد، این نامه طبعا منتقل میشد به عبید الله و کسانی که در این نامه اسمشون مکتوب بود. همه اینها رو ابن زیاد می آورد و به اشد مجازات مجازات بکن. لذا ایشون نامه رو پاره پاره کرد، به گونه ای پاره پاره کرد که دیگه قابل خوندن نبود. حسین ابن نمیر یا تمیم ایشون گفت چرا نامه رو پاره کردی؟ گفت پاره کردم. چه پاره کرد؟ گفت تو چی هستی؟ گفت انا من شیعت امیر المؤمنین. ایشون رو گرفتن آوردن کوفه. قرار شد محاکمه ایشون رو خود عبید الله بن زیاد انجام بده. خود عبیدالله قرار شد محاکمه بکن. آورد و نشبیش عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله ابن زیاد به قیس ابن مسهر گفت که چرا نامه رو پاره کردی؟ خیلی عجیبه، چرا نامه رو پاره کردی؟ گفت برای اینکه میخواستم تو ندانی در این نامه چه نوشته شده. در برابر یک امیر پلید و آدمی که خیلی خبیث بوده، عبیدالله از یزید خبیث‌تر بوده، برای اینکه تو ندانی در این نامه چه نوشته. گفت این نامه از کی بود و به چه کسانی بود؟ گفت از حسین ابن علی سلام الله علیه بود به عده‌ای از مردم کوفه. لا اعرفو، من لا اعرفو اسماءهم، من اینا رو نمیدونم، اشخاصشو نمیشناسم، اسماء رو نمیشناسم کی هست. عبیدالله ابن زیاد به ایشون گفت، فاش نکن، گفت یکی از دو کار رو بایستی بکن، یا بایستی اسامی کسانی که حسین ابن علی به اونها نام نوشته این اسامی رو بازگو کنی برای من، و یا بایستی رسماً بروی منبر و علیاذ بالله نسبت به امام حسین و پدر امام حسین جسارت بکنی. گفت اما اولی که فلا، راجع به نامه هیچ حرف نزن، اون هیچ راهی نداره. حتما آیون قیس ابن مسهر میدونست، چون امام حسین سلام الله علیه اسم اشخاص رو تو این نامه برده بود، میدانست امام حسین سلام الله علیه این نامه رو به چه کسانی فرستاده. به هر حال این گیرنده نامه باید یک کسی باشه که نامه رو بگیره، این مقدار رو ایشون مطلع بود. حالا اونو همه جزئیات نامه رو ایشون نمیدونست، اما به هر حال این نامه یک گیرنده ای داشت در کوفه، اون گیرنده رو ایشون میشناخت، حضرت معرفی کرده بود اون گیرنده رو. گفت اما جریان اول، پیشنهاد اول، نه من راجع به اون نمیتوانم، اما منبر رو چرا فده هم منبر میشم. ابن زیاد خیلی خوشحال شد که این شخص حالا میرود به عنوان یکی از کسانی که از وابستگان به امام حسین سلام الله علیه هست، میرود و تغییر موضع میده و اینو مردم میبینن، به نمایش گذاشته میشه. وقتی مردم تماشا کردن حساب کار خودشون رو میکنن، یه عده‌ای تو دلشون هم علاقه به امام حسین دارن، وقتی میبینن یک فرستاده امام حسین برگشته اونها برمیگردن. ایشون گفت اما منبر رو من میرم. ابن زیاد دستور داد مردم جمع بشن تو مسجد کوفه تو جامع. مردم هم جمع شدن، مردم هم دنبال اطلاعات بودن، میخواستن خبر بگیرن ببینن چه اتفاقی افتاده. ایشون منبر رفت، بعد از حمد و ثنای الهی، اینهایی که عرض میکنم دقیقا تو تاریخ هست، یعنی من مبالغه نیست، درود بر پیامبر فرستاد و بر اهل بیت پیامبر و بر امیرالمؤمنین و امام حسین زیاد، این کلمه زیاد که عرض میکنم و اکثره تو تعبیر هست زیاد درود فرست. بعد بنی امیه رو لعن کرد روی منبر، بنی امیه رو لعن کرد. بعد هم گفت مردم انا رسول الحسین علیه السلام، من فرستاده امام حسین هستم، امام حسین در فلان موضعه، هر کسی میخواد به امام حسین بپیوند. تا اینجا صحبت رو رسونده بود که اطلاع دادن به عبیدالله ابن زیاد که این شخص از این فرصت استفاده کرد، منبر رفت و سخنانی گفت غیر از آنچه که تو انتظار داشتی. این حسین ابن علی رو درود برش فرستاد، امیرالمؤمنین درود برش فرستاد، نسبت به خاندان بنی امیه لعن کرد، گفت بگیریدش بیاریدش. از بالای منبر ایشون مشغول صحبت بود، او رو گرفتن و به پایین کشیدن. ابن زیاد عرض میکنم خیلی آدم خبیثی بود، آوردندش گفت مستقیم او رو ببرید در اون قسمت بالای قصر. بردن بالای قصر. خب معمولا کسی که بالای قصر میبرن مثل حضرت مسلم سلام الله علیه هم همینطور بود، سر حضرت مسلم رو زدن، بدن مبارک رو انداختن پایین. گفت زنده زنده با سر بیان دزدش پایین. قیس ابن مسفر سیداوی رو با سر از اون بالای قصر به زیر انداخت. وقتی به زیر انداختن و بهی رمقون، هنوز یه نیمه جانی داشت، یک شخصی به نام عبدالملک ابن عمیر آمد دید یه نیمه جانی داره، شهیدش کرد. فعیلی و علمی گفت آخه این کار چی بود تو کردی؟ یک کسی که نیمه جان بود کشتی. گفت اورید و ان اریحه، من میخواستم راحتش بکنم. علی ای حال این یک نمونه ایست تو ماجرای ابی عبدالله علیه السلام، الهامی که انسان از این جریان میگیرد و پیامی که دارد این است که اصحاب امام حسین سلام الله علیهم اجمعین اینها انسانهایی بودند، حاضر بودند جانشون رو بدن، اما اسرار اهل بیت علیهم صلوات الله فاش نشد. اینقدر آماده بودند. و وقتی خبر شهادت قیس ابن مسهر سیداوی به امام حسین سلام الله علیه رسید، عشق تو چشمای حضرت حلقه زد و این جمله رو فرمود، به خدا عرض کرد اللهم اجعل لنا ولشیعتنا منزلا کریما، خدایا برای ما و برای شیعیان ما یک منزلی که اون منزل منزل کریم باشه. چون منزل دو جوره، یک منزلی که انسان مورد اهانت واقع میشه، یک منزلی که اونجا مورد تکریم واقع میشه. ما یک فرودگاهی، منزل محل فرود انسان، یک فرودی ما و شیعیان ما داشته باشیم که اون منزل منزل کریمی باشه. این یک جمله که خوب انسان از این ادعیه حضرت سید الشهدا هم استفاده بکنه. گاهی ادعیه رو ما بخوانیم، از خدای متعال منزل کریم بخوانیم. وجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک، خدایا بین من ما و شیعیان ما در اونجایی که رحمت تو استقرار پیدا میکنه ما و شیعیانمون اونجا جمع کن. من میخوام از این دعای حضرت استفاده بکنم و عرضم رو جمع بکنم. اون دعا این است که امام حسین سلام الله علیه از دعاشون هم استفاده میشه، چقدر شیعیانشون رو دوست دارن. امام حسین رو پیغمبر خدا فرموده سید شباب اهل جنت هست، نه اهل جنته، سید شباب اهل جنته. اما وقتی دعا میکند حضرت خودش رو با شیعیانش جمع میکنه. خدایا اجعل لنا و لشیعتنا منزلا کریما و اجمع بیننا و بینهم فی مستقر رحمتک، بین ما و شیعیان ما در محل استقرار رحمت خودت ما رو جمع کن. این یک جریان که مربوط میشه تقریبا به همین ایام و امام حسین سلام الله علیه. این جریان اتفاق افتاده بود، پیام های این جریان و حالا هر چه هست ما بایستی بگیریم. خب ما امروز در مجالسی که بودیم معمولا روضه حضرت حبیب رو خوندیم. من الان نشسته بودم دیدم روضه حضرت مسلم سلام الله علیه خوندم دلم نمیاد از روزه حضرت محسن بگذرم. الان خدمت آیت الله فاضل بودم، یه نکته رو ایشون مطرح کردن. به این نکته من یه اشاره بکنم و بعد ذکر مصیبت بکنم از حضرت محسن. اون نکته این هست که مسلم سلام الله علیه در خانه هانی پنهان بود و شریک هم بیمار بود و یک قراردادی هم گذاشته شده بود که وقتی ابن زیاد میاد به دیدن هانی شریک بیمار تو خانه هانی، ابن زیاد ترور بشه. قرار این حالا حضرت مسلمی رو قبول کرده بود یا نکرده بود، این آقا تو تاریخ نیست، فقط شریک. به حضرت مسلم عرض کرد آقا ابن زیاد بیا دیدن من، شما از این فرصت استفاده کن ایشونو بکش، تمام میشه کار. حالا ایشون پذیرفته یا نه، در همین اثنا که داشتن این حرفا رو میزدن، روایت داره در همین اثنا یا در خانه زده شد، ابن زیاد و غلامش مهران وارد خانه شد. وارد خانه شدن نشستن و حضرت مسلم اون قراردادی که شده بود و گفته بود شریک من میگم آب برام بیارید، هر وقت گفتم آب برام بیارید شما بیا بیرون ایشونو بکش. ایشون گفت اسخن المان نیامد، اسخن المان نیامد، اسخن نیامد. شروع کرد این اشعار رو شریک خوندن: من انتظار به سلما انتو حیوها، حیو سلیما و حیو من یحیوها، کأس المنیت به تعجیل اسخوها. ابن زیاد رو کرد به هانی، گفت چی میگه این حرفا چیه میزنه؟ گفت به خاطر بیماری گاهی هذیان میگه. مهران پای ابن زیاد رو فشرد، این غلام ابن زیاد خیلی ابن زیاد به این غلام علاقه داشت، فشرد و بلند شد. من احتمال دیدم یه توقتعی باشه، بلند شد آمد بیرون و شریکم دو سه روز بعد مرد و ابن زیادم مطلع شد از اصل ماجرا و خیلی ناراحت شد. گفت اگر من به اصطلاح بهم اجازه میدادن شریک رو از قبر میآوردم بیرون آتش میزدم جسدش، که یه انچه توطعی رو بر علیه من تدارک دیده بود. صحبتی که شد الان محضر حضرت آیت الله فاضل این بود که خب چرا حضرت مسلم از این فرصت استفاده نکرد و چرا ابن زیاد رو نکشت؟ اگر کشته بود قائله تمام شد. من عرض میکنم یکی از الطاف و عنایات حضرت حق به مسلم ابن عقیل و اون درایت و بزرگی که داشت همین بود که این کارو نکرد. آه اگر این کار شده بود هم امام حسین شهید میشد و هم مظلومیت امام حسین زیر سوال میرفت. حالا من بیان میکنم که ملاحظه بفرمایید. اولا امام حسین سلام الله علیه کاری به ابن زیاد نداریم، خودشون مکرر فرموده بودن تو راه هم فرموده بود انها اولا القوم، من عبارت حضرت رو دارم میخونم، لا یدعونی حتی یستخرجوها به العلقه من جوفی، اینا من رها نمی کنن تا این خون من از رگه های من بیرون بکشه. فعلا فعلو ذالک سلط الله علیهم من یضلهم حتی یکونو عدل من قوم اما یا من فرام الاما، نسخه های مختلفی. خب حضرت خبر دادن کشته میشن، بنی امیه دست بردار نیستن. حالا ابن زیاد کشته شد، یه مهره دیگه میزنن جای ابن زیاد. اینا مهره های زیادی داشتن، چیا بودن که اطاعت کردن امر ابن زیاد رو؟ اطرافی های ابن زیاد رو شما ببینید چه کسانی بودن. شبس ابن ربعی ها بودن که اینا هر ساعتی به یک سازی میخسیدن. حالا من اگر انشاءالله یه روز فرصت بشه من یه مطالعاتی راجع به شبس دارم، خیلی آدم عجیب و غریبی بوده.
یه روز مسلمان بوده، یه روز مرتد میشده، میرفته اذان برای پیغمبر دروغی مؤذن او میشده. یه آدم های اینطوری اطراف ابن زیاد بوده، شمر بوده، سنان بوده، طنف، اینا آدم های اجخودی بوده، اینا از خوارج بودن، مگر رها میکردن ماجرا. این یه نکته خبر امام حسین. و نکته دیگر راجبه این که حضرت مسلم سلام الله علیه این کار نکرد، اگر مسلم چنین کار میکرده بود، به هر حال از نظر عامه مردم ابن زیاد منصوب حاکم مسلمین بود، میگفتن فرستاده امام حسین یه آدم رو بیگناه ترور کرد، عثمان رو امیرالمومنین نکشته بود، خون عثمان رو بنی امیه پای امیرالمومنین نوشتن و اون جنگ ها رو به راه انداختن. اگر این اتفاق می افتاد اساسا مظلومیت امام حسین سلام الله علیه زیر سوال گرفت، ضمن اینکه می گفتن باید تقاص هم بشه، امام حسین رو به تقاص اینکه ایشون ترور شده باید کشته بشه. این مسائل بود و چه کار بزرگی رو حضرت مسلم سلام الله علیه انجام داد که اقدام به این امر نکرد. و اون حدیثی هم که بعدها ایشون فرمود، فرمود لحدیثا حدثن الناس عن رسول الله الایمان یقید الفتح یا قید الفتح، دارم هر دوش درست باشه، ولا یفتک مؤمنون، مؤمن فتح نمی کنه، یعنی حمله ناگهانی نمی کنه، ارهاب اینطور نمی کنه، کار ارهابی نمی کنه. السلام علیک یا مسلم ابن ابی. پیغمبر خدا فرمود مسلم رو در امام امیرالمومنین فرمود مسلم رو در محبت فرزند شما شهید میکنن، چشمای مؤمنین بر او گریه میکنن و ملائکه بر او درود میفرستن. اول فاد فاز به شهاده و هذا اقصار تب السعاده، اول رافع لرایت الهدى، خص بفضل السبر بین الشهداء، کفاه فخرا منصب السفاره، و هو دلیل القدس و طهاره. از همان بالای بام متوجه مکه شد و سلام کرد به ابی عبدالله، ای حسین از کوفه کن قطع نظر، زین سفر ای شاه خوبان در گذر، گردی های گوزه قربانت کنم، وقت مردن سنگ بارانت کنم. خود مسلم سلام الله علیه و سنگ باران کردن، فجعلوا یرمونه بالحجاره و یلهبون النار فی اطنان الغصب، دسته های نی و آتش می زدن به سر او می ریختن. مردم منتظر بودن ببینن سرنوشت مسلم به کجا می انجامد، یه وقت دیدن بدن بی سر مسلم از بالای قصر، شباهت های میان مسلم و امام حسین هست. مسلم لب تشنه شهید شد، ابی عبدالله لب تشنه شهید شد، بدن امام حسین و زیر سن اسمان لگد کردن، بدن مسلم و از بالای قصر به زیر انداختن، و بعد هورماه من اعلى البنا فانکسرت عظامه و هزمها. بدن مسلم سه روز تو بازار و کوچه های کوفه بود، بدن امام حسین هم سه روز روی زمین بود. اما یه تفاوت بین مسلم و امام حسین بود، مسلم و هنگام شهادت خانوادش ندیدن، اما بچه های ابی عبدالله آمدن بالای تل نگاه کردن دیدن، و شمر جان سلالا سد
اللهم صل على محمد وآل محمد باسمك العظيم الأعظم يا الله. خدای ما را بیاموز عاقبت ما را ختم به خیر بفرمود. گذشتگان از این جمع، از این بیت محترم، مراجع گذشته، امام بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنجرانی، شهدا، علمای گذشته، همه را غریق رحمت بفرمود. مرزا منظورین از اونها را لباس عافیت بپوشان و عجل اللهم في فرج الله.